بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للشباب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. در شب گذشته به مناسبت مقدماتی برای تفسیر دعای افتتاح، مباحثی و روایاتی رو درباره فضیلت ذکر برای شنوندگان محترم و روزداران عزیز ذکر کردم. به اینک توجه شما را به دنباله بحث منعطف می سازم. مرحوم فیض کاشانی می فرماید یکی از ذکرهای وارده ذکر یا رب و یا الله است. یا رب خداوند در پاسخش می فرماید لبیک ما حاجتک، یا اگر 10 مرتبه بگوید یا الله یا الله، خداوند می فرماید لبیک ما حاجتک، یعنی خدا می فرماید بله ای بنده چه می خواهی، حاجتت را بخواه. مرحوم فیض کاشانی به مناسبت فضیلت ذکر و دعا و حقیقت ذکر و دعا کلامی رو از ابو حامد غزالی از کتاب احیاء العلوم نقل می کنند که نقل خلاصه آن در اینجا بیفایده نیست. غزالی می گوید چطور است که ذکر خدا به این آسانی این همه ثواب و اجر و خاصیت دارد، با اون که بسیاری از عبادات هستند که از ذکر مشکل ترند، لکن این اندازه اجر و ثواب برای اونها وارد نشده. سپس غزالی در مقام پاسخ به این سوال برمی آید و می گوید این یک مسئله است که اهل مکاشفه اون رو خوب می فهمند، لکن اون مقدار که می شود گفت این است که اون چه مؤثر و سودمند است در مورد ذکر، ذکر دائم و همیشگی است، اون هم ذکری که با حضور قلب باشد. اما ذکر بدون حضور قلب چندان فائده‌ای ندارد. و باز اضافه می کند که تنها حضور قلب در لحظه اداء ذکر و غفلت از یاد خدا در سایر موارد نیز فائده فراوانی ندارد، بلکه باید حضور قلب دائمی و همیشگی باشد و یا حداقل در اکثر اوقات. این حضور قلب که باطن ذکر و حقیقت ذکر است مقدمه بر همه عبادت هاست، بلکه شرافت همه عبادات به این حضور قلب است و نهایت درجه و مقصود اصلی از عبادات همون حضور و ذکر است که خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است اقم الصلاة لذکری، یعنی نماز را برای یاد من به جای آور. اون را غزالی می گوید ذکر آغازی دارد و انجامی، یعنی ذکر در مراحل اول آثاری دارد و در مراحل آخر آثاری دیگر. اولش و آغازش موجب انس و محبت است نسبت به معشوق و محبوب که او را به زبان می آری و به یاد او هستی. آخرش ذکر مولود انس و محبت است، یعنی ذکر معشوق و ذکر خدا در اول امر منشأ محبت و مولد انس نسبت به اوست. ولی در پایان کار که انسان به مرحله عشق و ذکر دائمی میرسد، این عشق و انس است که موجب ذکر محبوب میشود. در اول امر برای خود به ذکر خدا خود را از چیزهای دیگر منصرف میکنی و ذکر محبوب میگویی. ولی وقتی که درخت محبت و دوستی در دل کاشت شد، اون محبت است که انسان را وادار به ذکر محبوب می کند و چنانچه به زبان هم ذکری نگوید، در دل همیشه به یاد اوست و در حضور اوست، تا اونجا که سراسر وجودش ذکر خدا و یاد خدا می شود و حتی هنگامی که از دنیا می رود به یاد او و عشق به لقاء او دنیا را وداع می گوید و به مقام حضور و شهود می رسد. اونگاه ابو حامد غزالی می نویسد: به خاطر عظمت ذکر خداست که شهادت در راه خدا این اندازه عظمت و منزلت دارد، زیرا مطلوب اصلی و هدف نهایی در پایان کار معلوم می شود و به قول معروف جوجه ها را در پاییز می شمارند و مقصود از پایان و خاتمه هنگامی است که انسان دنیا را وداع می گوید و بر خدا وارد می شود، در حالی که قلبش مستغرق به یاد خدا باشد و از همه علایق دنیوی و مادی بریده باشد. و اگر بنده ای بتواند به چنین حالتی برسد که از همه چیز ببرد و تنها خدا را بخواهد و بخواند و به جز او چیز دیگر نخواهد، قهرن مرگ را اختیار نمی کند مگر در صف مبارزه و جنگ با دشمنان خدا، زیرا اوست که از همه جان و مال و فرزند و همه علایق دنیا دل برکنده، یعنی انسانی که همه اینها را ترک کرده و تنها خدا را اختیار کرده، او لقاء خدا را می‌خواهد و لقاء خدا با مرگ تحصیل می‌شود. ولی مرگی که خدا او را بپسندد و در راه خدا باشد، و این نیست مگر در صف مبارزه و جنگ با دشمنان خدا. انسانی که همه چیز دنیا را برای زندگی و حیاتش می‌خواهد و همه چیز دنیا از متعلقات زندگی دنیای اوست، وقتی دل از دنیا و زندگی دنیا کند و به خدای روی آورد، دیگر حیات و زندگی دنیا برایش ارزشی ندارد، چه برسد به متعلقات زندگی از زن و فرزند و مال. بنابراین خود را آماده می کند که در راه دوست و محبوب کشته شود و به لقاء محبوب نائل گردد و در پای او و در پیشگاه او قربانی شود. غزالی می گوید بدین جهت است که در باره شهادت این همه اجر و ثواب و عظمت نقل شده و شهدا در نزد خدا از همه نزدیک ترند، زیرا که اونها لقاء خدا را با اختیار انتخاب کرده اند. فرق است میان کسانی که با مرگ طبیعی می میرند و بالاخره به لقاء خدا نائل می شوند و اونهایی که مرگ را در راه خدا انتخاب می کنند و اختیار می نمایند. اون هم انتخابی بس عظیم و بس با شکوه. غزالی پس از ذکر حدیثی در باره عظمت مقام شهید و قرب وی به خدا میگوید شهادت انسان را از همه انحراف ها و از همه گناهان بیمه می کند، زیرا اگر مؤمن به مقام شهادت نرسد و بماند تا به مرگ طبیعی بمیرد، چه بسا ممکن است دوباره شهوات دنیا بر وی غالب شود و از راه الهی منحرف گردد. لذا اهل معرفت همیشه از خاتمه کار وحشت داشتند و دارند که خدای ناکرده مبادا دچار غفلت شوند، و به همین جهت است که همیشه میگویند اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، و یا میگویند ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا، خدایا ما را هیچگاه به حال خود را مگذار و عاقبت امر ما را به خیر قرار ده. زیرا انسان در روز قیامت محشور می شود با اون حالتی که از دنیا رفته است، و سالم ترین حالات انسان حال شهادت است که موت اختیاری است، اون هم در راه خدا و با یاد خدا. زیرا شهید از دنیا چیزی برای خود نمی خواهد، نه مال دنیا می خواهد و نه مقام دنیا و نه مدح و ثنای مردم را. تنها مقصود او حب خدا و لقاء خدا و اعلای کلمه الله است، همون که خداوند در قرآن مجید فرموده است ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. پس شهید دنیا را به آخرت می فروشد، دنیا را به لقاء خدا می فروشد، و این است مفهوم واقعی کلمه لا اله الا الله که مقصودی و معبودی جز خدا نیست. این شهید است که این کلمه را به معنای واقعی ادا می کند و مقصدی و مقصودی و معبودی جز او ندارد، و اوست که سراپا توحید و تسبیح و تحمید و تحلیل شده است و سراپای وجودش لا اله الا الله می گوید. بدین لحاظ است که کلمه توحید بالاترین ذکر هاست، زیرا همین کلمه است که اگر انسان به عمق معنایش برسد به مرحله به بالاترین مرتبه عبودیت و بندگی خدا رسیده است. یعنی اگر انسان در اعماق قلبش معنای لا اله الا الله را وجدانن بیابد و اون را خالصاً و مخلصاً بگوید، مصداق کلام رسول الله واقع می شود که فرموده است من قال لا اله الا الله مخلصاً دخل الجنه. کسی که کلمه لا اله الا الله را با اخلاص بگوید وارد بهشت می شود، و شهدا با زبان حالشون گوینده مخلص این کلمه حقیقی هستند، زیرا مقصدی به جز خدا ندارند و مقصودی به جز او در دل نمی پرورند، و معنای اخلاص جز این نیست که حال انسان مساعد با مقال باشد و باطن انسان موافق با ظاهر. سپس مرحوم فیض از کتاب مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام درباره ذکر کلمات عالیه ای رو نقل می کنند که مناسب است در اینجا اون کلمات را من برای مؤمنین ترجمه کنم. طبق این نقل امام صادق فرمودند هر کس حقیقتا ذاکر باشد و حقیقتا به یاد خدا باشد او مطیع خدا خواهد بود، و هر که غافل باشد گرفتار عصیان و گناه خواهد شد، زیرا اطاعت علامت هدایت و گناه علامت گمراهی است، و اصل و ریشه هر دوی اونها ذکر و غفلت است. یعنی ریشه اطاعت ذکر است و ریشه زلالت غفلت است. پس دل خود را قبله زبانت قرار ده، و آن را بدون اشاره قلب و موافقت عقل و رضای ایمان به حرکت در نیاور، زیرا خداوند به پنهان و آشکارت دانا و آگاه است. مانند کسی باش که در حال احتضار است، و یا مانند کسی باش که در روز قیامت برای حساب آماده شده است. خود را به چیزی غیر از اون چه خدا تکلیف کرده و به اون امر و نهی نموده مشغول مساز، و دل خود را با آب حزن و اندوه شستشوده، و به یاد خدا باش به خاطر اون که خدا به یاد توست. او تو را یاد می کند و حال اون که از تو بی‌نیاز است. پس ذکر خدا تو را مهمتر و بزرگتر و کاملتر و سابقه دارتر است، و همین که بدانی خدا به یاد توست، این باعث می شود که خضوع و حیاء بیشتر به دل شکستگی پیدا کنی و با دل شکسته به یاد خدا باشی که خدا به یاد توست، و از این طریق می توانی کرم و فضل و لطف سابق الهی را ببینی و طاعت خودت در نزدت کوچک جلوه کند، هرچند در برابر منت ها و نعمت ها و انعام های الهی این طاعت بزرگ باشد. یعنی خدا با نعمت ها و منت هایی که به تو گذاشته تو را به طاعتی عظیم موفق ساخته، ولی همه این طاعت ها در برابر فضل خدا و سابقه ذکر خدا که او به یاد توست و تو را توفیق اطاعت و ذکر عنایت کرده، همه این طاعت ها و عبادت ها در برابر اون لطف سابق الهی کوچک است. اما اینکه به یاد ذکر خدا نباشی، یعنی متوجه نباشی که خدا هم به یاد توست و قبل از تو به یاد تو بوده، و تنها متوجه ذکر خودت باشی، این سبب می شود گرفتار ریا و خودپسندی و نادانی و سنگدلی و غلظت شوی و عبادات خود رو بزرگ بشماری و فضل و رحمت خدا رو فراموش کنی. بدین ترتیب از خدا دور می شوی، به جای انس به خدا گرفتار وحشت و غربت می شوی. سپس از امام صادق نقل می کند که می فرماید از ذکر ذکران، ذکرون خالصون به موافقت القلب و ذکرون صارفون ینفی ذکر غیره، کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یعنی ذکر بر دو گونه است: یک ذکر خالصانه ای که با قلب موافق باشد و با حضور قلب و مساعدت قلب باشد. البته این ذکر ذکری است بسیار عالی، ولی یک ذکر دیگری که بالاتر از این است، ذکری است که انسان را از ذکر غیر خدا باز دارد، یعنی انسان را از خود بی خود کند و حتی از ذکر خودش بی خود کند و به یاد ذکر خدا و سوابق نعمت او بیفتد و بفهمد که خداوند قبل از این که من به یاد او باشم، او به یاد من هست. و خلاصه ذکری که توجه انسان را حتی از ذکر خود بی خود کند و تنها به یاد خدا و لطف و انعام خدا و رحمتهای خدا و توفیقات خداوند بیندازد و به انسان بفهماند که ای بنده، تو هیچ نیستی، تو چیزی نیستی تو اون بنده‌ای هستی که با ذکر و توفیق الهی موفق به ذکر شدی، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: من ثناء تو را احصا نمی کنم، یعنی خدایا من نمی توانم اونطور که باید و شاید ثناء تو را بگویم. تو اون چنانی که خود بر ذات خیش ثناء آورده ای و ثناء گفته ای. پس رسول خدا برای ذکر خدا مقداری قرار نداده و اندازه ای نشناخته، هنگامی که میبیند خداوند پیش از اون که وی خدا را بخواند خدا او را یاد کرده، پس دیگران به طریق اولا. بنابراین هر کس میخواهد خدای تعالی را یاد کند باید بداند که تا خدای بنده را با اعطاء توفیق یاد نکرده باشد بنده توانایی ذکر خدا را ندارد. بنابراین ذکر حقیقی آن است که انسان بداند که این ذکری که بر زبان آورده و با حضور قلب خدا را خوانده، این هم لطفی است از خدا و ذکری است از خدا، یعنی این نتیجه یاد خداست نسبت به بندش. نتیجه آن است که خدا بندش رو فراموش نکرده و به او توفیق ذکر عنایت نموده. بنابراین شبهای ماه رمضان که به دعا و ذکر و عبادت مشغول می شوید، این ماهی که ماه ضیافت خداست، دعیتم فیه الی ضیافت الله، این ضیافت خدا همین است که ما را توفیق داده، بر سر سفره نعمت و رحمت و عبادتش دعوت کرده و توفیقات الهی شامل ما شده که در این ماه رحمت بتوانیم به وسیله لطف او روزه بگیریم، به لطف و نعمت و برکت و رحمت او شبها بیدار باشیم، به یاد خدا باشیم و زمزمه کنیم، بگوییم اللهم اینی افتتح الثناء بحمدک، خدایا من ثناءت را با حمدت آغاز می کنم، و انت مسدد للثواب بمنک، خدایا تو راه راست را تثبیت و تسدید می کنی، خدایا راه راست را به ما می نمایانی و ما را در راه راست استوار می داری، به خاطر منتی که بر ما گذارده ای. ما طلبی از تو نداشتیم ولی تو خدای منان و خدای رحمان و رحیمی، ما را به راه صواب و راه راست هدایت کردی و در این راه به ما توفیق ثبات قدم عنایت کردی و راه نفوذ دشمنان را بستی و سد و سغور راه راست را کاملا مستحکم نمودی و تسدید کردی که دیگر دشمنان نتوانند در راه تو و مسیر سیر به سوی تو نفوذ کنند و ما را از راه تو باز دارند. ای خدا و ای غنتو انک انت ارحم الراحمین، خدایا من یقین دارم که تو ای خدا تو مهربانتر از همه مهربانانی، فی موضع العفو و الرحمه، در اونجا که جای عفو و رحمت است، و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، و شدیدترین مجازات کنندگانی در اون جایی که جای مجازات و جای تشدید است، و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العدمه، و بزرگترین متجبرینی در اونجا که جای عظمت و جای کبریا است. خدایا تو به من اجازه دعا و گدائی داده ای. اللهم عظمت لی فی دعای کر مسئلتک، خدایا این افتخار مرا بس که تو خدای منی و خالق بزرگوار منی، بار عام دادی و به من اجازه دادی که بیایم در خانه تو را بخوبم و با تو سخن بگویم و راز و نیاز کنم و حاجتهای خود را در پیشگاه تو بازگو نمایم. ای خدا، این لطف تو و بزرگترین رحمت توست که درهای رحمتت رو به روی بندگانت باز کردی، به خصوص در این ماه و در این شبها. خدایا حال که اجازه دعا داده ای، فاسمع یا سمیع و مدحتی. خدایا ای خدای سمیع، ای خدایی که تو کلام بندت رو میشنوی، اگر اجازه دعا داده ای و اگر اجازه ذکر داده ای و اگر اجازه تقاضا داده ای، کلام بندت رو میشنوی و هیچ کاری تو را از کار دیگر باز نمیدارد و هیچ صدایی تو را از صدای دیگر مشغول نمی سازد، پس نه خدایا بشنو کلام مرا و مدح مرا. من در اولین جمله ام خدایا به جز مدح تو و ثنای تو و زیبایی های تو چیز دیگر نمی گویم و نمی بینم، لذا کلام خود را با مدح تو شروع می کنم و می گویم اللهم انی افتتح الثناء بحمدک. اسمع یا سمیع و مدحتی، خدایا مدح این بنده عاجز و کوچکت را بشنو، یعنی توجهی کن با لطف خودت به مدح بنده و این ثنای ناقابل بنده ات توجهی فرما، که توجه تو ثنای مرا ثنا می کند و مدح مرا مدح می سازد. و عجب یا رحیم و دعوتی، خدایا اگر مدح مرا بشنوی و با شنیدنت و با لطفت مدح مرا مدح گردانی و سزاوار توجه خود و لطف خود بسازی و او را بپذیری، جای دارد که ای خدای رحیم دعوت من و تقاضای من رو بپذیری. و عدل یا غفور و عسرتی، ای خدای غفور و ای خدای بخشاینده، گناه بندت رو بیامرز و این لغزش های او رو نادیده گیر. پروردگارا در این شبهای ماه رمضان صداهای ما را در میان ناله های بندگان مخلصت و در میان بندگانی که هم اکنون در جبهه ها به یاد تو هستند و در سنگرها یارب یارب میگویند، خدایا این ناله های ما را هم در میان اون صداها به لطف و کرمت بپذیر. خدایا دلهای ما را از آلودگی های گناه پاکیزه گردان. خدایا در این ماه عزیز و ماه رحمت، برکاتت رو بر همه مسلمین نازل بگردان و شر دشمنان ما را از سر ما دور بدار و رزمندگان ما را به پیروزی نهایی نزدیک فرما. و خدایا خاتمه امر ما را شهادت در راه خودت قرار ده. آمین یا رب العالمین.